5701 آخرش 07 گفتن که سرعت اصلا ندارم پیام رسانای داخلی و به لحاظ امنیتی هم من باشون مشکل دارم. آقای خانم قاسمی هستن، ایشون از کرج پیامک فرستادن. خب بریم با هم دیگه شهر آماده رو بشنویم که در این لحظه آماده شده که همکاران من تقدیم شما عزیزان کنن. 12:30 است و اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فرجام
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزاد.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
شهر آماده.
به نام خدا. حادثه بی خبر از راه میرسه، اما افراد هوشیار همیشه آماده هستن و میدونن که در صورت وقوع زلزله و در جریان لرزش ها نباید محیط رو ترک کنن و هر نوع خروجی رو باید تا زمان آرام شدن نسبی لرزش ها به تأخیر بندازن.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید.
به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من آمنه اشتری ماهینی هستم، کارشناس سازمان مدیریت بحران شهر تهران. که زلزله میاد، اگر داخل ساختمون باشیم، در واقع این ساختمون ها هستن که خطر آفرینن. خب اگر داخل ساختمون هستیم، داخل منزل مسکونی هستیم، یک، یادمون باشه که در همون چند ثانیه اول چند تا اقدام رو باید انجام بدیم. سمت آشپزخونه نریم. اگر داخل آشپزخونه هستیم حتما ازش خارج بشیم. از شیشه و پنجره و اجزایی که در حال افتادن هستن دور شیم در عرض چند ثانیه و بریم سمت نقاط امنی که وجود داره. حالا این نقاط امن کجاها هستن؟ یک، میز محکم، میز چوبی محکم، میز فلزی محکم، مثل میز ناهارخوری یا میز تحریر. میریم زیر میز، با یه دستمون پایه میز رو میگیریم و با یه دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. پس میریم زیر میز و پایه میز رو میچسیم و با یک دست از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. گفتم زیر میز میز. خب حالا اگه زیر میز محکم مثل میز ناهارخوری یا تحریر پیدا نکردیم کجا بریم؟ میریم سری کنار کنجهای دیوارهای داخلی. تاکید میکنم دیوارهایی که به سمت حیاط یا کوچه است اونجا رو ما نمیریم. کنج دیوارهای داخلی میشینیم، چنباته میزنیم و با دو دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. یا کنار ستونهای اصلی داخل خونه هم بهترین جا هستن، باز هم اونجا میشینیم و با دو دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. یا راهروهای کم عرض مثل راهروهای در واقع سرویس های بهداشتی یا راهروهایی که اتاق خواب ها رو به هم متصل میکنن بهترین جا هستن برای اینکه ما اونجا پناهگیری کنیم. یادمون باشه هرگز در چارچوب در وای نمیستیم، به خاطر اینکه اکثر درهای ما کتیبه شیشه‌ای دارن روشون و یا دیوارهای اصلی نیستن و اینکه به سمت درها نمیدویم. اینها نکات بسیار مهمی هستن که شاید در ظاهر ساده باشن ولی بسیار بسیار به ما کمک میکنن که تا کمترین در واقع آسیب رو ببینیم در هنگام فلفله. تا گفتار بعد، خدا نگهدار.
منطقه‌ای به خاطر اون ویژگی‌های خاصی که داره و حال یک سری اولویت‌های اجرایی داره در حوزه مدیریت بحران، اما در منطقه 4 اولویت‌های اجرایی حوزه مدیریت بحران چیا هست؟ در روزهایی که پیش رو داریم توضیحات آقای فیاض رو بشنوید، جانشین شهردار منطقه 4 تهران در ستاد بحران و پدافند غیرعامل.
اولویت اجرایی حوزه مدیریت بحران در منطقه 4 طبق برنامه ما باید به تعداد نواحی پایگاه ساخته بشه براشون و یه پایگاه به عنوان در واقع میشه گفتش که ستاد مدیریت بحران منطقه و یه پایگاه دیگه به عنوان استان معین، که جمعاً ما 11 پایگاه با در سطح منطقمون در واقع میشه گفتش که بسازیم، که در حال حاضر ما الان 4 تا کسری داریم که انشالله اونم در دست برنامه داریم که امسال یه زمین جدید معرفی کردیم، انشالله بتونیم اینو زودتر شروع بکنیم و اون ستای باقی مونده رو انشالله تو فصل برنامه بعدیمون بتونیم انشالله انجام بدیم. اجرای برنامه‌های عملیاتی تخلیه امن اضطراری داریم در محلات 20 گانمون طبق برنامه و دستورالعمل. به روز رسانی گروه‌های واکنش اضطراری محلاتمون رو داریم، دوام رو داریم تو برنامه. برگزاری جلسات فصلیمون رو داریم که در حال حاضر در حال اجرا هستن و اونو طبق در واقع فصول خودش برگزار می‌کنیم در محله، ناحیه و سطح منطقه. و خدمتتون عرض کنم برگزاری مانورهای تخصصی و دورمیزی رو داریم در سطح منطقه در تو بحث پدافند غیرعامل که در واقع میشه گفتش نزدیک هستیم به روزهای اون. و به روز رسانی کارشناسای مدیریت بحران نواحی رو در واقع در دستور کار داریم. رفع نایمنی های مراکز تجاری، آموزشی، مسکونی و اداری و بوستان ها و پارک های جنگلی رو در کمیته ایمنی ساختمان در سطح منطقه داریم در حال پیگیری هستیم. پیگیری تجهیز اماکن اضطراری در خصوص مخازن آب اضطراری و سرویس های بهداشتی و بوستان ها و پارک های جنگلی.
دوازده و 37 دقیقه است. در سعادت آباد رادیو تهران صدای ما رو میشنوید. فقط نمیدونم ما مهمان شما هستیم یا شما مهمان ما، فقط اینو میدونم که شما جانی و جانانید.
چون جانی و جانانید آرامش باران افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفسهای مسیحایی یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم.
سر سپردم به تو که دل سپارم به کسی من به عشقت تو رسیدم که به دادم برسی حال شاهد دل من گوش به فرمان تو هم من آشفت فقط دست به دامان تو چون جان و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی و
ممنونم و خوشحالم از اینکه از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. یکی از دوستان پیامک فرستاده بودن که اختتامیه چی جالب روزی که هوا آلوده است مردم رو دعوت میکنیم به باغ گیاهشناسی. نه باور کنید ما دعوت نکردیم، ما فقط اطلاع رسانی کردیم. روزی که هوا خوب باشه ما شما رو توصیه میکنیم که حتما بریم به این باغ زیبا چون ارزش دیدن داره. اما بخش دوم گزارش خانم افشار نژاد گزارشگر خوب سعادت آباد رو که الان در باغ گیاهشناسی حاضر هستن با هم بشنویم.
از باغ گیاهشناسی با شما صحبت میکنیم در مورد فعالیت هایی که این باغ درش وجود داره در خدمت جناب آقای عراقی از کارشناسان محترم این مجموعه هستم تا راجع به جنبه های دیگر این باغ صحبت کنیم. یکی از جنبه های باغ های گیاهشناسی آموزش همگانی هستش و استقای فرهنگ دوست داشتن محیط زیست. آقای عراقی اینجا چه فعالیتی در این زمینه انجام میشه؟
همینطور که میدونید باغ‌های گیاهشناسی یک عرصه‌ای هستند به صورت گیاهان زنده که قابلیت تماشا و دیدن برای مردم اینجا مهیا شده. ما علاوه بر کارهای پژوهشی و علمی که برای طبقه بندی و شناسایی گیاهان انجام میدیم، این بستر بسیار بستر مناسبی هست برای اینکه مردم از نزدیک با طبیعت زیبای کشور ما خودمون و سایر نقاط دنیا از نزدیک آشنا بشن. یک بحثی در باغ‌های گیاهشناسی هست که اون هم وقتی که مردم و آحاد جامعه با پوشش گیاهی و با گیاهان و رستنی‌های کشور آشنا بشن، اونها رو بشناسن، بهتر میتونن اینها رو حفظ کنن، نگهداری کنن، مراقبت کنن و بر اینها دلسوزی بکنن. ما این موضوع رو در باغ‌های گیاهشناسی داریم با تمام توانی که مجموعه پرسنل اینجا داره داریم انجام میدیم به این نحو که مردم بیان از نزدیک با گیاهان کشور، با مناظر کشور، با توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که پوشش گیاهی کشور ما داره از نزدیک آشنا بشن و این آشنا شدن کمک میکنه به اونا وقتی که اونا در دل طبیعت قرار میگیرن، وقتی که مراجعه میکنن به طبیعت احساس کنن که اینها نیاز به مراقبت دارن، احساس بکنن که نباید زباله بریزن، احساس بکنن که نباید آتش بزنن، نباید آتش سوزی ایجاد بکنن و همین کمک میکنه که ما کشور خودمون رو به بهترین نحو مدیریت بکنیم، منابع طبیعی و در حقیقت عرصه‌های زیبای طبیعی این کشور رو به خوبی بشناسیم و در حفظ و نگهداری اون کمک بکنیم. باغ گیاهشناسی در این زمینه درش به روی عموم مردم باز، از مردم با خانواده‌ها و بچه‌ها میان در یک روز به اصطلاح خیلی در هوای خوب در محیط بسیار مناسب،
البته نه مثل امروز هوای پر از دود،
البته خب باغ گیاهشناسی از این نظر هم یه مقداری بهتر از تهرانه چون اینجا دودی تولید نمیشه، درختان هم دارن دودها رو میگیرن و اکسیژن تحویل مردم میدن. وقتی در همچین مجموعه قرار میگیرن قطعا اون احساس تندرستی هم بهشون دست میده. عرضم اینه که ما از سنین نونهالی تا میانسالی و کهنسالی مردم را پذیرا هستیم، تشریف بیارن اینجا از نزدیک این مناظر رو ببینن و با بخشی از زیبایی های کشور خودشون، چون ما اینجا شاید در گزارش های قبلی شما بوده که تمام رویشگاه‌های کشورمون را اینجا نمونه سازی کردیم، بازسازی کردیم و میتونن بیان اینجا این مناطق را از نزدیک ببینن و با ظرفیت‌های زیبایی شناختی مناظر طبیعی کشورمون هم از نزدیک آشنا بشن.
بسیار متشکرم.
همچنان شنونده سعادت آباد رادیو تهران هستید با موضوع کیفیت اپلیکیشن های پیام رسان داخلی.
اگر پیام رسان های بومی کشورهای دیگه رو مثال میزنیم، مثل ویچت، مثل کوکو، مثل اینا رو در واقع مثال میزنیم، اینا با همه اینی که بومی هستن ولی بین المللی هم هستن، یعنی انقدر تونستن اعتماد سازی ایجاد بکنن که الان توی ایران شما میتونی ویچت داشته باشی و باهاش چت بکنی، میتونی کاکاو داشته باشی و باهاش چت بکنی. ولی پیام رسان سروش من این مشکل رو داشتم باهاش، یکی از دوستانم خارج از کشور بود، من میتونستم اینجا داشته باشم ولی اون نمیتونست اونجا داشته باشه، یعنی عملا فقط و فقط کاملا بومیه، یعنی داخل ایران فقط جواب میده.
اتفاقا یکی از شنونده ها هم پیامک فرستادن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن که اگر پیام رسان های داخلی به هم دیگه وصل میشد خیلی خوب بود، یعنی تقریبا حالا اون چیزی که شما میگید یه مدل دیگه شو گفتن، گفتن که این برنامه ها به هم دیگه اتصال داشته باشه مثل بعضی از پیام رسان های خارجی و هر کس با هر برنامه اطلاعاتی رو که در اختیار داره بتونه که تبادل اطلاعات کنه از طریق این پیام رسان ها. یکی دیگه از عزیزانم گفته بودن که آره من با اعضای خانواده‌ام که در خارج از کشور زندگی میکنن نمیتونم ارتباط داشته باشم، چون اونا نرم افزارهای ما رو، اپلیکیشن های پیام رسان داخلی ما رو نصب نمیکنن و استفاده نمیکنن و من مجبورم از پیام رسان های خارجی استفاده کنم. دوستی از اپلیکیشن های مسیریاب اسم بردم بلد و نشان رو گفتن نصب کردم که هیچ کدوم خوب کار نمی‌کنن، الان ما بیشتر پیام رسان ها مد نظرمون هست. آقای خانم دبیری هم گفتن این پیام رسان ها انواع فعالیت های مالی و رسانه‌ای میخوان پوشش بدن ولی خب تخصصی نیستن این پیام رسان ها، به خاطر همین تو همه کاراشون ناقص عمل میکنن چون میخوان همه رو با هم داشته باشن. سلام زهرتون قشنگ، خدا قوت. پیام های داخلی، پیام رسان های داخلی منظورشون هر چی به روستر و خوب و خوشگل تر باشن بهتره، چه اشکالی داره؟ آقای تاجیک این پیام رو فرستادن، ما هم میخوایم همین جوری باشه، خوب و خوشگل و به روستر باشن تا همه بتونن استفاده کنن، اصلا قابل رقابت با نمونه های خارجی باشن، چه اشکال داره؟ آقای علیرضا صنائی از پیروزی هم گفتن سرعتشون خیلی پایینه پیام رسانه‌ای داخلی. روزتون بخیر، روز شما هم بخیر باشه. مدیرعامل محترم پیام رسان سروش پلاس الان حاضر شدن رو خط تلفنی سعادت آباد و ما بسیار خوشبختیم که با ایشون آقای دکتر رحیمی صحبت میکنیم. سلام، وقتتون بخیر باشه آقای رحیمی.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشی. ما تا الان فکر میکردیم که با مدیرعامل پیام رسان سروش قراره که صحبت کنیم. چه فرقی داره سروش و سروش پلاس با هم دیگه؟
ببینید سروش پلاس خب نسل جدید پیام سروش از فروردین 98 این نسخه نوروز ما بود که عرضه شد و روی تکنولوژی جدید و امکانات جدید سوار بود که از ابتدای سال هم باز یوزر خودش رو از صفر شروع کرد به جذب و الان حدود 7 میلیون رجیستر شده و 5 میلیون فعال هفته کرد.
بسیار عالی. حالا چرا در قالب پیام رسان سروش پلاس داره فعالیت میکنه؟ چرا همون سروش رو ارتقا ندادین؟ یکی دیگه اضافه شد؟
میخواستیم چون یه تفاوت تکنولوژی اتفاق افتاد توی اپلیکیشن و توی خیلی از افزارهای دنیا مشهوره که نسل جدید رو حالا با یه برند دیگه جلو میبرن.
درسته. یعنی الان هموطنان ما اگر بخوان نصب کنن، شما پیشنهاد میکنید سروش پلاس رو نصب کنن؟
بله بله، روی کافه بازار و همه جا، همه
بازارهای
اپلیکیشن سروش پلاس میبرن.
خوب شد ما رو هم آگاه کردین. کیفیت پیام رسان سروش پلاس الان به چه صورت هست؟
ببینین، خب پیام رسان ها کلان، من داشتم پیام شنونده هاتون هم گوش میدادم که ارتباطی هاتون برنامه
درسته.
خب یه دغدغه مشترک وجود داره راجع کیفیت پیام رسانی و تمرکز روی خود امکانات هسته ای پیام رسان.
البته این یکیشونه، حالا بقیهشون رو من خدمتتون میگم. سوال
آره نه در خدمت هستم، در حدی که تونستم گوش دادم این موارد بود. به این دغدغه درستی پیام رسان به هر حال یک سری امکانات پایه داره که شاید حدود 40-50 تا سرویس مهم باشه. اینها رو باید بتونه توی مقیاس‌های بزرگتر هم از خودش ارائه بده. یعنی اگر یک اپلیکیشن به مقیاس 1 میلیون کاربر میتونه مثلا گفتگوی آنلاین 2 نفر رو برقرار کنه،
بله.
باید بتونه خب توی اسکیل‌های بالاتر 10 میلیون و 40 میلیون این رو برقرار کنه. این اصطلاحاً میشه مقیاس پذیر یک اپلیکیشن.
آها.
اون کیفیتی که کاربر می‌بینه. خب این دو تا بخش داره. یکی این که شما معماری نرم افزاریتون به صورت خطی قابل مقیاس باشه که بتونه اون کیفیت رو ارائه بده. و دو این که سخت افزار متناسب با اون حجم از کاربرها رو بتونه در اختیار داشته باشه. شاید مسئله ای که حالا پیام رسان سروش پلاس باشه در دست جریبان هست، مسئله کمبود سخت افزار به نحوی. یعنی شاید من اگه بخوام مسئله ای که واقعا در واقع کاربرها هست یا کیفیت خوبی که انتظار داره مثل نمونه های بین المللی باشه، شاید 10-20% الان سروش پلاس بعد از 6-7 سال کاری که داره انجام میده به نرم افزار برگرده و 80-90% واقعا به زیر ساخت برگرده، به سخت افزار برگرده.
با اپراتورها مشکل داشتن این پیام رسان مثلا سروش پلاس؟
ببینید خب شبکه دستخوش تغییراتی شد دیگه توی این چند روز و خب خیلی هم دوستان زیر ساخت در تلاش شبانه روزی بودن که مشکلات حداقلی باشه، ولی به هر حال وقتی شبکه تغییراتی روش داده میشه سرویس مختلف ممکن دچار اختلال بشن.
درسته.
مثلا نمونهش این بود که ما فرض کنیم خب پهنای باند مصرفی که کاربرها داشتن سمت سیستم‌های فایلمون داشتن خب از یه حدی بیشتر نمیشد، در روی مثلا فرض کنیم 25 گیگابیت پر سکند
جوابگو نبوده،
وایساده بوده، بیشتر نمیشد. در حالی که درخواست کاربرها بیشتر بود، معلوم بود که پرسه که سمت کاربرها میاد بیشتره، ولی وقتی که اینترنت بس شد دیروز از روی تلفن‌های همراه، یعنی اینترنت‌های همراه،
فشار برداشته شد،
باند ما هم بالاتر رفت. یعنی این معلومه که یه مشکلی بین توی ساخت شبکه وجود داشت. یه دفعه درخواست کاربرهای ما به ما رسید.
درسته. آقای دکتر رحیمی میگن که اینترنت رایگان داره سروش، یا حالا همون سروش پلاس که شما میگید.
سروش الان اینترنتش 1/3 و رایگان نیست. ما تأمین هزینهش فعلا نمیتونیم سمت سروش پلاس داشته باشیم، ولی 1/3 و استفاده که کاربرها بکنن خب تو مقیاسای بزرگ واقعا خب خیلی به صرفه خواهد بود.
درسته. بعد میگن که آپلود و دانلود در پیام رسانه داخلی حجم اینترنت بیشتری استفاده میکنه، اینطوریه؟
نه دیگه، هر چند همین 1/3 که عرض میکنم بیشترش به واسطه آپلود دانلود مصرف میشه. یعنی شما توی چت شخصی و گروهی یا مثلا تماس تلفنی و تصویری که برقرار میکنیم خیلی مصرف دیتایی نداریم.
درسته.
بیشتر مصرف دیتا شما سمت آپلود و دانلوده که اون 1/3 محاسبه میشه نسبت به نمونه‌های خارجی.
درسته. هزینه‌اش کمتره.
یعنی شما اگه یک فایل مثلا 100 مگابایتی رو دانلود کنید از نرم‌افزار خارجی، 100 مگابایت برای شما محاسبه میشه، ولی از پیام‌رسان سروش پلاس استفاده کنید 30 مگابایت.
آها آها درسته. آخه اینجوری تصور میشه که حالا همون مثلا 30 مگابایتی که استفاده میشه حالا هزینهش بالاتر، یعنی یه جور جبران
نه
میشه.
نه 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 کاملا درسته.
درسته. به خاطر اینکه سرعتش هم پایینه، خب این بیشتر طول میکشه دیگه، احتمالا حجم بیشتری استفاده میکنه.
نه، سرعت به حجم مصرفی ارتباط نداره. سرعت به این ارتباط داره که مثلا سرعت نت همراه شما چقدر باشه یا سمت زیرساخت ما چه حجم متری، یعنی چه پهنه باندی به شما بتون اختصاص بده.
درست.
وقتی عرض کنم سخت افزار یه محدودیت داره، یعنی مثلا میگم یک سرور میتونه 2 گیگابیت پر سکند به شما امکان دانلود بده. حالا وقتی 100,000 نفر همزمان وصل میشن، خب به هر کسی پهنه باند محدودی میرسه. اگر این یک سرور بشه 10 تا سرور، به هر کاربر پهنه باند 10 برابری میتونه اختصاص پیدا کنه و کاربر سرعت بالاتری رو تجربه میکنه.
درست.
به خاطر این مستقل از سرعت حجم دانلودش هم 30 مگابایت و ارزونتر پای کاربر حساب میشه.
آقای رحیمی، چرا مردم از لحاظ ایمنی و امنیت به پیام رسانه داخلی اعتماد ندارن؟ یعنی بخش زیادی از عدم در واقع استفاده کاربران داخلی از پیام‌رسان داخلی اینه که از امنیتش نگرانن. خیلی پیامک هم داشتیم در این زمینه.
ببینید نگرانی که میگم واقعا دغدغه‌ایه که حالا توی بخشی از جامعه هست و واقعیت داره، نمیشه انکارش کرد. اما مثلا یه چیزی پیام‌رسانی مثل سروش یا سروش پلاس مال خب مثلا 6 ماه یک سال اخیر نیست و بیش از 4 ساله که فعالیت داره و حتی یک نمونه هم کسی نمیدونه، حتی رسانه‌ای نکرده. یعنی به هر حال این بحث رسانه‌ایه و موافق و مخالف راجبش می‌نویسن. حتی رسانه مخالف نتونستن راجب یک موضوع که وارد حریم شخصی یک نفر شده که سروش پلاس یا سروش خبری منتشر کرده باشه. این اعتماد به نظر توی زمان باید اتفاق بیفته و اگر شاید درست بهش نگاه کنیم واقعا برای سروش پلاس باید اتفاق افتاده باشه. یعنی حداقل ما روی سروش در مجموع سروش و سروش پلاس 17 میلیون نفر رجیستر کردن و ثبت نام کردن و فعال بودن توی این موقع و هیچ کدوم از این کاربران همه شخصی زیر سوال نرفته.
درسته.
این دست میشه یکم بحث رسانه‌ایه و شاید جواب باشه که زمان باید یکم اون رو اثبات کنه. گرچه اقبال بخش خوبی از مردم به این پیام رسان‌های داخلی هم خب این بود که خب توی ذهن خیلی از مردم هم چنین چیزی وجود نداره و واقعا کیفیت خوب میخوان از پیام رسان‌ها.
درست.
و مسئله خاصی توی انتقال به این طرف ندارن.
خب الان پیام رسان‌های مثلا پیام رسان مثل سروش پلاس که شما دارین روش کار میکنین با نمونه‌های خارجی قابل مقایسه هست؟
ببینید هر چیزی رو تو دنیا، هر تکنولوژی که توسعه پیدا میکنه باید به میزان سرمایه گذاریش مقایسه کرد. یعنی باید دید که چه سرمایه گذاری انجام شده، چه سرمایه گذاری تو حوزه نرم افزارش انجام شده، چه سخت افزارش انجام شده و چه زمانی داده شده به اون تکنولوژی که بالغ بشه.
درسته.
چون معمولا تکنولوژی ها طی نطخه های مختلفی که تولید میکنن بالغ میشن.
درسته.
تو این عرصه به نظر من پیام‌رسان های کلا حوزه شاید بگم فناوری اطلاعات ما به روز داره با دنیا جلو میره و نمونه های قابل رقابتی تو همه زمینه ها داریم.
خب از حمایت دولت هم استفاده شده دیگه، درسته؟
بله عرض میکنم، ولی خب حمایت با اون چیزی که لازمه این مقایسه ای که شما انجام میدین خیلی فاصله داره.
فکر میکنی چقدر دیگه باید حمایت بشه تا برسیم به اون نقطه ای که
حمایت نیست؟ یعنی ما که متولی پیام رسان کشور نیستیم. اگر که ما یه محصول داریم توسعه میدیم، این محصول نرم افزارش سمت ما و شاید سرمایه گذاری روی سخت افزارش مستقیما به ما بر نمیگرده. یعنی ما درخواستمون این بود که کلا دولت و حاکمیت یک کلود کشوری ایجاد کنه، یه ساخت کشوری ایجاد کنه که همه کسب و کار اینترنت بتونن استفاده کنن بر اساس میزان استفادهشون.
یعنی اون اینترنت... 4-5 میلیاردی که ببخشید گفته شد که حمایت شده از این پیام رسان‌ها کافی نبوده؟
از که همچنین مقایسه باید ببینیم دیگه. یعنی مثلا میگم این 5 میلیارد تومن تقریبا میشه حدود 25 تا سرور. خب
در حالی
که زیر ساختی که تلگرام داره 3000 سروره. این فاصله این تعداد با اون تعداد مشخص میکنه که چه انتظاری میتونیم از اینها داشته باشیم.
درسته. حالا چه برنامه‌ای دارید برای ارتقای این نسخه های پیام رسان داخلی که حالا مردم بتونن بیشتر اعتماد کنن ازشون استفاده کنن در آینده؟ این مدت هم به هر حال یه جور آزمایشی شما با
بله.
مشکلاتش روبرو شدید دیگه.
بله ببین ما از کم توی دو تا زمینه داریم کارو پیش میاریم. یکی بحث نرم افزاره که ما مدام داریم نسخه های جدید میدیم و سعی میکنیم خودمون رو به روز نگه داریم و مشکلاتی از سمت کاربرها میاد برطرف کنیم. ما تقریبا توی این مدت حدود 50,000 تیکت داشتیم از سمت کاربرها که مشکلات چه گفته بودن، سعی می‌کنیم روی اونها کار کنیم.
چقدر خوب.
اینا دسته‌بندی میشه و اونها کار میشه و طبق اولویت به کاربرام ده مانوسای جدید اونو بیرون.
حالا در کنار
سخت افزاری که ما داریم پیگیری می‌کنیم
مشکلاتش سخت افزاری بودش. ده. مشکلاتتون بیشتر. گفتین که زمان باید بگذره که کاربران اعتماد کنن. در ده. کنار زمان که حالا ممکنه یه وقت زیادم طول بکشه، شما چه کاری فکر میکنید برای جذب کاربران و جلب اعتمادشون باید انجام بشه؟
ببین به هر حال میگم کاربرها معمولا یه تجربه شخصی دارن که از کنم باید توی پیام‌رسان باشن خودشون و اطرافیانشون ببینن که کسی اصلا به حریم شخصیش تعرضی میشه یا نه.
درست.
این واقعا یک نمونه هم شاید به 4-5 سال اخیر پیام‌رسان داخلی نبوده و اصلا کسایی که وارد این کار شدن خودشون کاملا به حقوق مردم و کاربرها اعتقاد دارن که وارد چنین حوزه‌ای شدن. از طرف این خب مردم یکی میگم تجربه شخصی خودشون و یکم رسانه هاست. ما سعی کردیم توی ارتباط با رسانه از نزدیک می‌گیریم در سروش پلاس رو باز کنیم به روی بهتری مثلا خبرنگار یا مؤسسین حوزه فضای مجازی یک گروه فنی تشکیل دادیم که بیان از نزدیک ببینن که تیم توسعه سروش پلاس و تیم نگهداری این پیام‌رسان توش فضایی داره کار میکنه، چجور آدمایی هستن که اعتماد جلب بشه که ما